بسم الله الرحمن الرحیم. ذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی بل یؤمنوا بی لعلهم یرشدون. با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران عزیز ایمانی، و با آرزوی سلامتی و سعادت و توفیق شما در خدمات مردمی، خدمت به خلق خدا و عبادت خالصانه پروردگار. برای بنده موجب مسرت و مباهاتی که برای نخستین بار در کانادا و در این شهر خدمت هموطنان عزیز هستم در این محفل گرم و صمیمی شما، و باید تشکر کنم در مقدمه از دوستانی که موجبات این جلسه رو فراهم کردن. انشاءالله در ازای وقتی که ازتون گرفته میشه، امیدوارم که مطلب مفیدی بتونم به خواست خدا خدمتون عرضه بکنم. چون گفتن این جلسه هفتگی دعای کمیل هست، من فکر کردم که به فرازی از فرازهای دعای کمیل اشاره بکنم، یکی از نکات همین دعا رو مبنا قرار بدم و عرایزم رو پیرامون این قسمت خدمتون توضیح بدم. اواخر این دعا، اولا این دعا رو که میدونین تعلیمی است که حضرت علی به یکی از یاران باهوش و با استعدادشون کمیل دادن. کمیل یک جوان باهوشی بوده، تو نهج البلاغه قسمتایی هم هستش که میگن یه روز دستشو گرفتن بردن صحرا که من خیلی حرف دارم، در سینم خیلی مطلبه، میخوام به یک کسی بگم، ولی نیستن آدمایی که حال حوصله شنیدن این مسائل رو داشته باشن. البته بعضی ها هستن و باهوش و با استعدادن، ولی این مطالب رو میخوان دکان دنیا بکنن. ظاهرن آدم هوشمندی بوده و روی اون به هر حال حسابی باز کرده بودن حضرت علی. دعای کمیل هم از جمله تعالیمی است که به اون جوان دادن. اواخر این دعا دو اشاره هست به اینکه یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا، ارحم من رأس و ماله رجا. از خدا میخواد خدا یا ما رو ببخش که جز رجا یعنی امید مالک چیزی نیستیم. یکی این مطلبه که ما تنها مالکیتی که داریم، اون چه که متعلق به خودمون هست، فقط امیده. ارحم من رأس و ما، رأس المال یعنی سرمایه. هر کسی با یه سرمایه‌ای بیزنسش رو راه میندازه، کاری میکنه. سرمایه انسان، اون چیزی که باهاش زنده است و میتونه ادامه بده، فقط امیده. اغفر من لا یملک الا دعا، ببخش ما رو که جز دعا مالک هیچ چی دیگه نیستیم. خود این سوالت، ما چطور مالک هیچ چی نیستیم؟ این همه ماشین و خونه و زندگی و مایملک داریم، چرا حضرت علی میگن که ما جز دعا مالک هیچ چی نیستیم؟ یعنی در واقع مالکیت های دیگه مالکیت های اعتباریه، مال خودمون نیست، یا اکتسابی به صورت ژنتیک از پدر و مادرمون بهمون رسیده، یا پست و مقامیست، یا خون و زندگیست که آدم میذاره میره. اینا مال ما نیست، واقعا در اختیار ما قرار گرفته. ولی تنها چیزی که میشه گفت مال خود انسانه دعاست. از نکاتی که میخواستم عرض کنم، عنوان عرض من این بود که مفهوم مغایر دعا. دعا در ذهن ما یک امر دینی هستش، فکر میکنیم دیندارا دعا میکنن، در حالی که حالا توضیح خدمتون خواهم داد که دعا تنها امر دینی نیست، نوع دعای دینداران فرق میکنه. دعا یعنی خواسته، اون چیزی که بشر دنبالشه، حالا میتونه دینی باشه میتونه غیر دینی باشه فرق نمیکنه، بشر چی میخواد اون اسمش دعاست. بنابراین تنها چیزی که مال ماست اینی که چی میخوایم، قلب ما چی میخواد، فقط ما مالک همون هستیم. در قرآن هست آخرین آیه سوره فرقانه، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاوکم. پیامبر به مردم بگو اگر شما دعا نداشتین چی داشتین؟ گویی خدا میخواد ما رو وزن بکنه، یه کفه ترازو یه وزنی میخواد بذاره، عبا یعنی وزن، یه طرف هم انسانه. ارزش انسان به اینه که چی میخواد، بگو چی میخوای تا بگم چقدر ارزش داری. یه وقت از خواسته های انسان در حد حوائج شخصی فردی خودشه، شکم و شهوت و شهرت و همین چیزاست دیگه، خب ارزشش در همین سطحه. یه وقت میاد بالاتر به همسر، فرزند، خانواده، قوم و خویش، یه ذره خب فرق میکنه. یه وقت همشهری، هموطن، بشریت، خلق خداست. اینی که آدم چی میخواد، چه انتظاراتی داره، ارزش او معلوم میشه. شما خواسته های ابراهیم رو ببینو، خانه رو داره میسازه، خواسته هایی که از خدا داره، رب اجعل هذا بلدن، خدا اینجا رو یه شهر بکن، یه شهر به من چی میرسه، امنیت بده بر اینجا، ورزق اهله من الثمرات، خدایا مردم این شهر گرسنه نمونن، از ثمرات روزی اینا بده. اینم یه خواسته است دیگه، از خودش آمده بیرون. بعد میگه این خشت و سنگی که من میذارم، خدا اینجا رو یک مدرسه توحید، یک کانون توحید اینجا تأسیس کن که از بین اینا تو نسل‌ها و عصرهای آینده کسی از این مدرسه فارغ و تحصیل بشه بیاد بیرون، که یتلو علیهم آیاتک، نشانه های تو رو بر بشریت بخانه، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی دعا داره میکنه برای قرنهای آینده، نسلهای آینده، که این مدرسه‌ای که فعلا در دل صحرا، در اون بیابان برهود، به وادن غیر زیزر، در یک وادی غیر زراعت داره بنا میکنه، میخواد در قرنهای آینده یک کسی بیاد که بشریت رو تکون بده. این چقدر خواسته بالاییه. و اتفاقا وقتی پیامبر اسلام مبعوث میشه، خداوند همین دعای حضرت ابراهیم و اجابت اون دعاست، از 4000 سال پیشش این در واقع این دعا رو کرده. در واقع عرض من اینه که ما فرقمون با حیوان، میگن انسان حیوان ناطقه، بعضی ها گفتن فرق ما به حیوانات اینه که ما نطق میکنیم، سخن میگیم، خلق الانسان علمه البیان، قدرت بیان رو خدا. بعضی ها میگن من فکر میکنم پس هستم، میاندیشم هستم. یکم آدم ظریف بود گفت من خرید میکنم پس هستم، ولی قرآن میگه من دعا میکنم پس هستم، دعا به اون معنای واقعی خودش. پس دعا خواسته انسانه و هیچ موجودی در دنیا غیر از انسان اهل دعا نیست. حتی فرشتگان هم دعا نداره. دعا به اون معنی که عرض کردم، انسان موقعی که رو کره زمین به وجود آمد، یکی از خواسته هاش این بود که خب میخوام من سریعتر حرکت کنم، رفت برد کنید از اسب استفاده کرد، سرعتش بیشتره، ولی فکر کرد، یواش یواش چرخ رو اختراع کرد، سرعتش افزون شد، کالسکه و گاری و یواش یواش به ماشینای امروزی رسید. این یه خواسته بشر بود، میخواست در آب هم بتونه حرکت بکنه، اول یه چوبی تختهی انداخت و یواش یواش جلو رفت در اسب‌ها و نسل‌های بعدی، کشتی‌های امروزی به وجود آمد. میخواست بتونه مثل پرندگان پرواز بکنه. پس بشر فرقش با حیوانات اینه که در اون وضعیتی که هست متوقف نمیشه، هیچ حیوانی بیش از اون چه که هست نمیخواد، حد اکثرش اینه که به یه زوجی، به یه غذایی، یک استراحتی، لانه‌ای، فراتر از اون نمیخواد، در چارچوب قرائز داره هر حیوانی در جا میزنه. ولی انسان به تعبیر خدا ان الانسان لیفجر امامه، دائما میخواد جلوشو مثل بولدوزر بشکافه بره جلو، به هیچی هم قانع نمیشه، هی اضافه میخواد. این آقا بیل گیتس هم اگه بهش بگین که دیگه بس دیگه، برای صد پشتت هم هست تمام نمیشه. در هر رشته ای، معنویات باشه، اخلاق باشه، مال باشه، ملک باشه، بشر حدی نداره. به تعبیر قرآن میگه، بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا، خدای بده تو دنیا، این یه خواسته است. حالا این تازه خوباست که اونا رب و قبول دارن، تو دنیا بده. ولی بعضی میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، هر چیزی رو نمیخوان، حسنه شو میخوان، برگزیده شو میخوان، حلالش رو میخوان، اون چیزی که حسن و نیکویی و زیبایی داشته باشه. و فی الاخرت حسنه، نه تنها تو دنیا بلکه زیبایی ها و حسنه آخرت هم میخوان، نه تنها تا اینجا. و غنا عذاب النار، از اون گرفتاری ها و نتایج سوء اعمال و رفتارمونم ما رو حفظ بکن. ببینید هی خواسته ها هی فرق میکنه، مهم اینه که دعا رو ببریم بالا، انتظاراتمون رو، سقف خواسته هامون رو ببریم بالا. در واقع حالا دعای کامل یکی از نمونه هاست، یکی از مدل هاییست که آدم چی میخواد از خدا و چگونه باید بخواد. در یکی از سخنان حضرت علی دعا رو خیلی واضح‌تر برای ما باز میکنه. نامه ای حضرت علی دارن به فرزند بزرگوارشون امام حسن، البته اون موقع که امام نبودنشون. خیلی جالبه، در 1400 سال پیش یه پدری از جنگ برگشته در اردوگاه نظامی در دل صحرا نشسته، برای پسر بزرگش نامه نوشته. این نامه 31 نهج البلاغه، تو مقدمش هم نوشته که این نامه ایست که حضرت علی در محلی به نام سفین نه اسم دیگه، در یه محلی اردوگاه نظامی بوده، از جنگ سفین برمیگشتن. من پیش خودم فکر میکردم که خب این مسئله تعلیم و تربیت و توجه به آموزش فرزندان این مسئله زمان ماست. تا 30-40 سال پیش اصلا کسی خبر نداشت بچه ها کلاس چندن، چه درسی میخونه. این یه مقداری ما ناخودآگاه از تعلیم و تربیت غربی گرفتیم، 40-50 سال اخیر مقداری توجه به فرزندا بیشتر شده. بچه ها خودشون بزرگ میشن دیگه، مثلا این همیشه اینطوری گفته میشد، بچه ها تعدادم بیشتر بودن و سر کوچه هم میرفتن و فامیل، و بچه ها خودشون بزرگ میشن. 1400 سال پیش، نه در جامعه پیشرفته یونان باستان در اون آکادمی های علوم و در اون مناسبات فلسفی و فکری، در یه جامعه عقب افتاده جاهلی که سوادم ندارن، یه پدری نشسته اساره زندگیشو برای پسر بزرگش، حالا اون موقع من نمیدونم امام حسن 10 سالشون بوده، 15 سال بوده، 20 سال بوده، نمیدونم. نامه بسیار تکون دهنده ای و آموزنده است برای ما پدرها که ما چی کار میکنیم بعد از 1400 سال پیش. آیا به جز نامه های معمولی در مسافرت ها برای بچه هامون چیزی می نویسیم؟ به جز قربون صدقه ها مسئله رو جدی می بینیم؟ چقدر وقت می ذاریم برای تعلیم و تربیت فرزندانمون؟ خلاصه این یکی از سندهای بسیار با ارزش تاریخی دیالوگ یک پدر با یک پسر، بسیار تکون‌دهنده است. از جمله یک قسمتیش درباره دعاست. دعا خیلی مطالب زیادی روش هست. در واقع حضرت علی میگن من چون دیدم رفتنیم دیگه، احساس میکنم که دیگه باید وداع بکنم، نمیخواستم من به تو چیزی تحمیل بکنم، فکر کردم خودت تجربه کنی بهتره، ولی دلم نیومد چون تو پاره تن منی، اصلا همه وجود منی، من آینده رو در تو میبینم، نتونستم هیچی نگم، من نوشتم، حالا تو اگه تشخیص میدی میتونی ببینی این رو، حتی تحمیلم نمیخوان این نامه رو بکنه. اما اون قسمتی که به تناسب این موضوع که تو دعای کامل گفتن که ما جز دعا مالک چیزی نیستیم، دعا رو در این توضیح میدن که چی هست. میگه پسر جون وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، پسر جان اون کسی که تمام گنجینه های جهان به ید قدرت اوست، یعنی اون خدا، قد اذن لک فی الدعاء، به تو اجازه دعا داده، اجازه نه اجازه لفظی، به صورت تکوینیه، یعنی در ساختار وجود تو، روح و روان تو یه استعدادی گذاشته که یه چیزی بخوای. هیچ فرشته‌ای چیزی بیش از اون چی که خدا بهش داده، اون فانکشنی که براش گذاشته، چیزی خارج از اون نمیخواد. همه یه نقشی دارن، همه طراحی شده است وضعشون، ولی انسان میخواد، فقط خواسته است. بعد از ان لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه، تنها دعا رو نذاشته، اجابتش هم گارانتی کرده خدا، تو بخوا من موجباتشم برات فراهم میکنم که برسی بهش. اگه بشر خواست که پرواز بکنه و رفت دنبالش، نمیگه حالا هر کسی در زمان خودش، این راهو باز میکنید، بشر به اونچه که بخواد میرسه و از همه فرشتگانم برتر میان. میگه خودشم در واقع تکفل کرده و امره که انتسأله لیعطیک، به تو امر کرده که بخوای تا بهت بده، و تسترحمه لیرحمک، خواسته که رحم الهی رو بخوای تا مشمولش قرار بگیری. ولم یجعل بینک و بینه من یحجب هنک، خدا بین خودش و بین تو کسی رو نذاشته که این وسط حاجب باشه، مانع باشه. هر پادشاهی، هر کسی رو آدم میبینه، مقامات یه سلسله مراتبی داره، از یه طریقی باید بره. میگه بین تو و بین خدا کسی نیست این وسط. ولم یلجئک الى من یشفع لک الی، بین خودش و بین تو کسی رو نذاشته که شفاعت بکنه برای تو، یعنی این دروازه همیشه بازه، این کاخی است که هر وقت تو اراده بکنی بازه، نه دربان داره، نه حاجب داره، نه وقت معینی هست، نه منشی داره که ازش اجازه بگیری، تابع توه، هر وقت بخوای این در بازه، چون یه امر قلبیه، نه به کسی حواله داده تو رو، نه این وسط کسی رو گذاشته که با یه پارتی بخوای سراغ او بری. میگه خب اون خدایی که گنجینه آسمان ها دستشه و به تو امکان و اجازه خواستن داده، این خواستن چگونه است؟ میگه ثم جعل فی یدیک مفاتیح و خزائنه، خدا کلید همه گنجینه هاشو در اختیار تو گذاشته. خدا بی نهایت گنجینه داره، بی نهایت نعمت داره، کلید همه رو داده دست تو. این کلید چیه؟ به ما اذن لک فی الدعا، کلیدش دعاست. تو بخوا، ساختار روحی روانیت به گونه ایست که میری به اون سمت. در واقع حالا خیلی مفصله، من یه تیکایشو میگه با دعا ابرهای رحمت خدا رو روی خودت میبارانی، تمام درها رو به روی خودت میگشایی. در واقع یعنی مسئله دعا رو به عنوان یک معجزه شگفت خلقت مطرح میکنه که این منحصر به انسانه. به قول مولوی میگه این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ما طلبکار نیستیم که چرا دعا میکنیم، اصلا خودت تعلیم دادی. گر نه در گلخن گلستان از چه رست، چطور در این خاک، همه ما از خاک آمدیم بیرون، چطور یک گلستان از این خاک گلخن می روید؟ هم دعا از من روان کردی چو آب، خیلی راحت مثل آب خوردن دعا می کنیم، هم نباتش بخش و دارش مستجاب. این نباتی که از این آب باید حالا سبز بشه، خودت خدای توفیق بده که وجود ما هم سبز و خرم باشه. هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را رجا. ببینید چقدر این عرفای ما خوب این پیام ها رو گرفتن، مفهوم دعا رو. میگه این طلب در ما هم از ایجاد توست، اگر ما طلب میکنیم یا چیزی میخوایم، تو خودت ایجاد کردی، در وجود ما گذاشتی، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، نه اینکه ما طلب کرده باشیم که ما میخوام از فرشتگانم برتر بشیم تو اجابت کرده باشی. بدونه که ما طلب بکنیم، تو این طلب رو به ما دادی، این تشنگی رو خودت در ما ایجاد کردی، بی شما رو حد عطاها داده ای. و آخرشم میگه ای عظیم، از ما گناهان عظیم تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آس و ارث خود را سوختیم، بین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آنکه دعا آموختی در چنین ظلمت، چراغ آموختی، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محبت هم ز تو. اما این دعایی که خدا این همه به ما وعده داده اجابتشو کدوم دعاست؟ آیا خدا نشسته اونجا که هرچی ما خواستیم بگیم و خدا هم در خدمته و هرچی بخوایم اجابت میکنه؟ خب عملا که میبینیم اینطوری نیست. پس این آیات چی رو داره میگه که شما بخواین من میدم؟ خیلی دعا کردیم برای بیمارانمون اجابت نشده، خیلی مشکلاتی داشتیم تو زندگی دعا کردیم اجابت نشده، مریضایی داشتیم دعا کردیم اجابت نشده. چیه خدا میگه من اجابت میکنم؟ چند بار تو قرآن هست، معروف ترینشون دعایی که ماه رمضان میخوندین، آخرین آیات که توی یه آیه خدا 7 بار گفته من، در هیچ جای قرآنم نیست. اذا سألک عبادی عنی، ای پیامبر اگر بندگان من سراغ منو از تو گرفتن، فانی همانا من قریبون، من بی نهایت نزدیکم، قریب مبالغه قربه، اجیب و من اجابت میکنم دعوت دعا، دعای دعا کننده رو، که ازا دعانه، اگه منو بخواد. نگفته اگه حتما نور آب بخواد، خونه بزرگتر، ماشین بزرگتر، اونا رو که خب بهش دادم امکانات و عقل و فهم و شعور و البته ما در اون موارد هم باید دعا بکنیم، ولی اونجایی که خدا گارانتی کرده میگه اگه منو بخوای. 7 بار میگه اذا سألک عبادی عنی فانی اجیبو، دعوت دا اذا دعانه فلیستجیبو لی، از من بخواد که اجابت کنم دیگه، چرا نمیخواید؟ ولی امنو بی، به قول مرحوم علامه طباطبایی میگه 7 بار که 7 عدد کثرته، در یه آیه یه خطی 7 بار خدا میگه من، من، تو، من، تو. هیچ آیه‌ای در قرآن به این فاصله نزدیک بین خدا و بنده نیست. در جای دیگه هم میگه ادعونی استجب لکم، منو بخواید تا من اجابت کنم، منو بخواید. یا میگیم چی؟ امن یجیب المضطر چی؟ اذا دعاهو. ما همش وقتی حاجت داریم امن یجیب رو میخونیم، ولی اینجا نگفته که حاجتتونو، میگه اگه منو بخوای اجابت میکنم، نگه از طریق من به من بخوای جواب، اگه منو بخوای. ام من یجیب المضطر را اذا دعاه فیکشف السوء. پس اونجایی که قرآن در واقع تضمین کرده اینی که خدا رو بخواید. ما که خدا رو که نمیخوایم، خدا رو اصلا نمیدونیم که چجوریه، اول آخر ظاهر باطن همه جو هست، هیچ جو نیست. هر چی که راجع به خدا تصور کنیم مخلوق وهم خودمونه، ذهن خودمونه، خالقمون خودش هستیم، خدا اصلا قابل درک و فهم نیست. پس چیشو میخوایم؟ چیشو بخوانیم؟ چیشو بخوایم؟ ما وجه خدا رو فقط میشناسیم. وجه خدا یعنی چی؟ اون چی که رو به سمت ما داره، ما از اون میبینیم. خدا رحمانه، اگه بخوای مهربون بشی تو هم. خدا علیمه، اگه بخوای تو هم علم فرا بگیری. خدا حکیمه، تو هم آرزو بکن حکمت داشته باشی. خدا عفوه، اهل عفوه، تو هم بخوای اهل عفو باشی، از ته دلت بخوای. یکی از اسامی خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خدا اسمش مؤمنه. تو هم بخوای اهل امنیت باشی، از دست و زبانت مردم در امن باشن، اسم خدا سلامه، یعنی معدن سلامت، تو هم بخوای سلامت باشی. اینا رو خدا گارانتی کرده. 1000 تا اسم خدا رو تو دعای جوشن کبیر نمیدونم این برام بر همه اینا رو بشر اگه بخواد خدایا من میخوام مثل تو بشم، اللهم اینی اسألوک من بهائک به ابها، من نورک به انوره، من جمالک به اجمله، من سلطانک. ایدئالهای بی نهایت رو در واقع میگه میای اجابتش هم نه اینکه فردا یا پس فردا، همون موقع در وجود تحقق پیدا میکنه. اینا در واقع داره در واقع در تو ساخته میشه. اجابت یعنی برداشتن فاصله، فاصله ها برداشته میشه، در واقع به هم میرسیم. یعنی در واقع اجابت دعا، ببینیم ما در عرف جامعه دینیمون اجابت دعا یعنی چی؟ ما یه خواسته یا حاجتی داریم، متوسل به حالا یا به خدا یا مقدسین میشیم، انتظار داریم، حالا خونمون بدهی داریم، مریض داریم، گرفتاری داریم، یعنی در واقع خدا رو استخدام میکنیم برای حوائج مادی خودمون. این یه عرف جامعه دینی ماست. یکم عرف دعاهای انبیا و اولیا، شما دعای کمیل رو بخونید، چیزی خواسته حضرت علی؟ اگرم خواسته چیا هست؟ قو علا خدمت که جوارهی، خدایا به تمام اعضا و جواره من نیرو بده که بتونم خدمت بکنم. قو علا خدمت که جوارهی وشتد علال عظیمت جوانهی، اراده من و عزم من و قدرت ببخش. وشتد علال عظیمت جوانهی، بعدم میگه چیکار کنم؟ حتی اسرع الی که فی میادین سابقین، برم تو میدان پیشتازان. وشتاق الی قرب که فی المشتاقین، مثل شیفته ها مشتاقان تو بشتابم. و ادنو الی که دنوب المخلصین، مثل آدم های خالص به تو نزدیک بشم. و اخاف که مخافت الموقنین، مثل آدم های اهل یقین. اون چی که میخواد خدمته، اونم بینش فاصله نباشه، یک سر تمام عمر در راه خدمت خدا. خواسته ها حوائش خیلی فرق میکنه. وقتی که آدم از خودش میاد بیرون به خدا نزدیک میشه، این دعاهاست که اجابت میشه. قرآن یه قصه جالبی بر ما داره، داستان دو فرزند آدم، هر دوتا قربانی میکنن. به پیامبر میگه این داستان رو بگو بر مردم، بطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، داستان دو فرزند آدم رو، حالا اسمشو میگن حابیل و قابیل، هر چی بوده. قرآن به اسم کاری نداره، دو تا فرزند آدم. شاید هم میخواد بگه اصلا آدم ها این دو خطن، از قربا قربانن، هر دو میخواستن به خدا نزدیک شن، تقرب این قرب این نزدیکی. میگه فتقبل من احد هما ولم یتقبل من الاخر، مال یکیشون مؤثر واقع شد به خدا نزدیک، ولی یکی نشد. حالا توضیح میدن که شهر زیاد غیر قرآن نداده، که اون یکی عصبانی میشه میگه من تو رو میکشم، چرا مال تو پذیرفته شد؟ میگه من چه گناهی دارم؟ انما یتقبل الله من المتقین، اقبال خدا، قبول خدا فقط از متقینه. میگن دوران مثلا کشاورزی بوده، این قابیل از اون گندمای دور ریختنیش قربانی کرده، قربانی که خدا که نمیخواد، یعنی به گرسنگان فقیر فقرا داده. اون یکی رفته بهترین نان و نان گندم مرغوبش رو داده به گرسنگان. یا بعضی گفتن دوران مثلا دامداری بوده، اون رفته یه بزغاله شل مریض مردنی رو گفته حالا که میخوام بالاخره که دود ریختنیه اینو بذاریم برای راه خدا. اون یکی رفته بهترین قوچش رو مثلا برداشته قربانی کرده. ببینید اولی همچنان در درون خودشه، از خودش نیومده بیرون. تقرب یعنی به خدا نزدیک شدن، پس تو خودش مونده. دومی از خودش آمده بیرون. قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر نیکی نمیرسید مگر از اونچه که واقعا دوست دارید انفاق کنید. قرآن میگه هرگز چیزی رو که خودتون مصرف نمی کنید انفاق نکنید. ولا تیمموا الخبیثات تنفقونمه، لباسی که دوست ندارید، از مد افتاده، غذایی که نمیخواید بخورید، حالا اون که میخوره این لباس حالا برای من شیک نیست، بذار اون بپوشه، حالا میشه داد البته، ولی اسم اینا رو نمیشه گذاشت انفاق. میگه انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین اون چیزی که بهتون روزی دادیم بدین. یعنی اگه میخواین به خدا نزدیک بشین باید از خودتون دور بشین. راه تقرب به خدا، راه دعا، دور شدن از خوده، به نسبتی که از خودمون دور میشیم در واقع به خدا نزدیک شدیم. چگونه میشه از خود دور شد، یه تمثیل خیلی زیبایی باز مولوی داره برای که خیلی خسته نشین، دابلاش برای ما ایرانی هستیم و با شعر و ادبیات ارتباط بیشتر داریم. داستان اون تشنه ای که بالای دیواره، حتما شنیدیم، یه آدم تشنه ای بالای یه دیوار نشسته، زیر دیوارم یه جوی آب روانه ولی فاصله داره با جوی آب. میگه بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه ای دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. به شدت تشنه میخواد به این آب دسترسی پیدا کنه. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانک آب آمد به گوشش چون خطاب. یه خشتی از بالا سر دیوار میکنه، پرت میکنه تو این نهر آب. صدای آب یه همچین چلپی که آب صدا کرد، چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کرد آن بانک آبش چون نبیز. مثل شراب مست کرد از صدای آب این تشنه رو. از صفای بانک آب آن ممتحن گشت، خشت انداز از انجا خشت کرد. هی شروع کرد خشت دیوار هی دونه دونه کند و انداخت توی جوی آب. آب میزد بانک، یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا. آب به صدا در میاد، چی کار داری میکنی؟ چرا این خشت میندازی؟ سرصدا را انداختی. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانک آب، کوب و بعد مرد تشنگان دار چون رباب. همین صدای تو که داره میاد مثل چنگه، مثل موسیقیه برای من. حالا هی توضیح مفصلی میده، میگه مثل بوی یوسفه که در جان یعقوب چه تأثیری میذاره. بعدم میگه فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء معین. هر یه خشتی که دارم میکنم دارم به آب دارم نزدیک میشم دیگه، هم صدای تو لذت بخش بر من و هی دارم با تو نزدیک میشم. که از کمی خشت دیوار بلند، پستر گردد به هر دفعه که کند. ای داره سانت به سانت نزدیک میشه. حالا نتیجه که مولوی میگیره، میگه پستی دیوار قربا میشود. هرچی بتونی از خودت مایه بذاری بیای به آب حیات برسی تقرب میشه. پستی دیوار قربا میشود، فصل او درمان وصلی میشود. سجده آمد کندن خشت لذت، این خشت دیوار که میکنی سجده است در واقع، هی داری نزدیک میشی، موجب قربا که وصل جد وقت تره. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. این چه تشبیه زیبایی، میگه ما همه بالای دیواریم با فاصله است و تا که این دیوار عالی گردن است، خیلی گردن تو بالا گرفتی نمیذاره سجده بکنی. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. ببینید چه تشبیه لطیفی، که انسان باید به نسبتی که از خودش دور میشه، حالا اینجا به آب تشبیه کرده، به سجده به تقرب خدا نزدیکتر میشه. کار ناگهان هم نیست، پله پله باید این کار رو انجام باید داد. اتفاقا قرآن هم این تشبیه رو میکنه، میگه لهو دعوت الحق، این سوره رعده، دعایی که تحقق پیدا میکنه فقط خواندن خداست. والذین یدعون من دونهی، اونایی که غیر از خدا رو میخوانند، لا یستجیبون لهم به شیء، سر سوزنی هم اجابت غیر خدا کسی نمیتونه بکنه. بعد یه تمثیل میزنه، میگه الا که باست کفیه الالما، مثل این که دستتو به آب رودخانه بخوای بکشی آب برداری، میگه آبی وجود نداره. هرچی هست در واقع خداست که از ناحیه خدا میگه تأمین در واقع باید بشه. بنابراین یکی از به اصطلاح جنبه های این معارف دینی ما اینه که دعا باید به خدا نزدیک شد، اون رو در واقع خدا تضمین اجابت کرده. و مسئله دوم این که نباید خسته شد. چون دعایی که ما در عرف عادت کردیم فکر میکنیم اگه یه حاجتی برآورده بشه خدا پاسخ داده، میگه همینی که تو دعا میکنی اجابته. باز مثنوی مولوی هستش که میگه که یه نفر خیلی دعا میکرد اجابت هم نمیشد، بالاخره مایوس میشه، یعنی شیطان به خوابش میاد که بابا بل کن دیگه، خودتو معطل کردی، پاسخ اینه که نمیاد. اینم دست برمیداره از دعا. شب در خواب حضرت خضر رو میبینه، میگه آخه تو چرا بل کردی دعا؟ میگه برای اینکه خدا جواب نمیده. حالا پاسخ رو ببینید، میگه آن یکی الله میگفتی شبی که تا شیرین میشد از ذکرش لبی، گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو، می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. بابا بس کن دیگه، چقدر سماجت داری میکنی، یه جواب از اونجا نیومده. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر. خیلی دلش شکست و شب خوابیده بود، حضرت خضر رو میبینه. گفت هین از ذکر چون بامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای؟ چرا دیگه دال شدی؟ چرا پشیمون شدی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. خدا دست ردی به سینه ما زده. گفت آن الله تو لبیک ماست، همینی که توفیق پیدا کردی با خدا رفیق شدین لبیکه، اون جواب خودش. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. اینا علامت هاییست که تو داری بالا میایی، حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو، تمام این فکر کرد. اینا همش مقدماتیست که ما فراهم کردیم. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، مثل اسب وحشی که کمند می نزن، تو جذب خدا شدی، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. در واقع ما دنبال این که مثل یه نخودلوبه یه چیزی برسه اونو جواب خدا می دونیم، ولی اینی که آدم خدایی شده، با خدا نزدیک شده، خواسته هاشو بالا برده، این رو مثل این که آدم نمی بینه جواب خدا. خیلی حالا مفصل توضیح میده که میگه خود این درد، خود این عشق، این اجابت. فرعون در تمام عمرش حال دعا پیدا نکرد به هر کسی که خدا این حال و این عوالم رو در واقع نمیده. در حال ما در دنیا دائما در معرض دعوت‌های مختلف هستیم، تنها خدا نیست که ما رو دعوت میکنه، خدا ما رو میخوانه، پیامبر ما رو میخوانه، شیطان هم ما رو داره میخوانه، ما هم خدا رو میخوانیم. دنیا خیلی شلوغه، دارالوغا از جهات مختلف است، همه دارن همدیگه رو دعوت میکنن، سراسر جهان در واقع فراخانه، همه جا پر نداست. آخرین آیات سوره آل عمران ببینین، میگه ربنا، دعای دانشمندانه، اولش میگه در آفرینش آسمان ها زمین، در این گردش شب و روز، کهکشان ها، بس نشانه هاست برای خردمندان. کیا هستن خردمندان که تفکر دارن میکنن خدایا اینا رو عوضی باطل بیهوده نیافریدی؟ دعاها شیش هفت تایی ربنا ربنا داره، از قوی ترین قطعات قرآن، دعاهای قرآن. آخرش میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدایا شنیدیم پیام رو به گوش جان شنیدیم، ان آمنو به ربکم فآمنا، ندای ایمان، این بانک جرس رو شنیدیم، این پیام رو شنیدیم، خدای ایمان آوردیم. بنابراین مهم اینه که ما به چه دعوتی در واقع تو دنیا جواب بدیم. بعضی ها هست که خوب جواب میدن. قرآن از نوح نشانه آورده، میگه ما نوح رو دعوت کردیم، فلنعم المجیبون. بعضی ها چقدر خوب جواب میدن، چه پاسخ دهنده های خوبی هستن. خدا خودش به ما پاسخ میده، میگه خدا قریب و مجیبه، قریب یعنی بی نهایت نزدیک، مجیب یعنی بی نهایت جواب دهنده. خدا این صفت رو از صفات خودش گذاشته، ان ربی قریب و مجیب. این دعاهای انبیا رو بخونید در برابر خدا که هستن، نه به عنوان یک غریبه ای. در واقع یک نوع ارتباط ما با خدا مثل ارتباط این دانشجوهایی تو این دوره به صورت آنلاین با استاداست. استاد آدم نمیبینه، کاری هم نداره، میره رو اینترنت آنلاین سوالایی هست جواب میده، همون رو هم تصحیح میشه، هیچ وقت استادم ندیده. خدا آنلاین نیست، دائما با خدا چت باید کرد، یه رابطه دو طرفه است. دعاهای مریم و زکریا و یحیی اینا تو قرآن، ابراهیم اصلا مثل این که با جلو برای خدا قصدن، انکه سمیع و دعا، خدا تو که میشنوی، انکه سمیع و للیم، یا قریب و مجیب، ای تویی که بی نهایت نزدیکی، داری جواب میدی با من. یعنی با خدا زندگی میکردن، با خدا دائما صحبت داشتن، حرف داشتن. خدا به عنوان یه اصل علمی که حالا باور کردیم، عقیده بهش پیدا کردیم، تو کتاب خونمونه نیست. دینداری اکثر دیندارا در زمان ما یک دینداری است که به خدا اعتقاد دارن. ما قبول داریم که بله خدای جانی داره. حتی یک بار در قرآن نگفته به خدا شما باید معتقد باشید. اعتقاد یه امر فلسفی فیلسوفان دوران صدر اسلام، اینو در پاسخ به فیلسوفان مثلا یونان میگفتن اعتقاد از عقد، ما تا اینجا افکارمون گره خورده رسیدیم به اینجا. قرآن ایمان خواسته، ایمان یعنی در امنیت وارد شدن. فقط یک باور ذهنی که خدایی هست در واقع کفایت نمیکنه. اون خدا تو زندگی ما نیست. ما قبول کردیم، مثل اینکه قبول داریم آب و اکسیژن، مثلا آب در چه درجه حرارتی تبخیر میشه، اینا چه تأثیری در زندگی ما داره. در واقع اون چه که هست رفتن بیواسطه سراغ خداست. من دو سه تا از این دعاهایی که همین اواخرم میخوندیم، شفای ما رمزون خدمتون میخونم، ببینید چقدر این دعای امام سجاد علیه السلامه. میگه اللهم اذن لی فی دعائک و مثلا دعای افتتاح، خدای خودت به من اذن دعا دادی، فاسمع یا سمیع و مدحتی، ای سمیع میشنوی تو دعای منو، ای رحیم دعای من رو داری اجابت میکنی. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، حمد برای اون خدایی که دعا میکنم اجابت میده، گرچه من بطیع هستم، خیلی کند لاک پشت بار به سمت او میرم. حمد برای خدایی که از اون میخوام به من میده، گرچه من بخیلم، موقعی که میگه قرض الحسنه بده، من بخیلم نمیدم ولی اون میده. الحمدلله الذی اونادیه کلما شئت لحاجتی، هر وقت من احتیاج داشته باشم سراغ او میرم، و اخلو بهی حیث و شئت لسری، هر وقت بخوام باش خلوت میکنم، دو نفره، هیچ مانع و رادهی هم نیست. به غیر شفیعن، بدون شفیع، فیقضیلی حاجتی، حاجتمو برآورده میکنین. دعای امام سجاده. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، هم برای خدا که جز او رو کسی نمی خوانم، ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اگه با او کسی دیگر رو بخوانم اجابت نمیشه. الحمدلله الذی وکلنی الیه، منو به خودش حواله داده، منو به کسی دیگه حواله نداده. میگه من توجه به حاجتهی الی احد من خلقک، خدای هر کسی در حاجتش اگر متوجه احدی از خلق تو بشه، او جعله سبب نوچه ها، یا اونو وسیله موفقیتش بگیره، فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده. بس تحق من عباده که فوت الاحسان، از دستش میره. این دعای 13 صحیفه سجادی است. یعنی اون چه که اجابت میشه برداشتن تمام صدها و مانعها، مستقیم به سمت خدا رفتنه. ما ناخودآگاه تصور میکنیم که خدا احتیاج داره که ما از طریق سلسله مراتبی سراغ او بریم. توجه نده کسان دیگه همه الگوان، نمونن برای ما، باید از اونا درس خداپرستی رو یاد بگیریم. ما قبل از اینکه چیزی رو بشنویم خدا شنیده. ما چیزی رو میشنویم، به امواج صوت به لاله گوشمون میخوره، به این استخوان‌های چکشی و سندانی و رکابی، اون میگیره تشدید میکنه، به گوش میانی میره و بعد گوش درونی 2-3 میلیون از این پرزای کوچیک داره، میفهمه که این صوت کیه، تبدیل به یه جریان الکتریسته میشه، میره تو مغز، مغز تصویر میکنه که صدای خالت یا عمت بود شنیدی مثلا. چشممونم 100 تا فعل و انفعال داره انجام میشه تا آخر ببینیم این تصویری که دیدیم این عکس چی بود، ولی اینا به سرعت انجام میشه، ما نمیفهمیم. خدایی که همه این وسایل گذاشته که زودتر از ما شنیده و فهمیده. من قبل از اینکه احساس بکنم، احساس خشم، نفرت، احساس شادی بکنم، خدا زودتر از من احساس منو فهمیده. اینی که میگه من به شما از خودتون نزدیکترم. و بنابراین اگر بخوایم در واقع دعاها اجابت بشه، مسئله اینه که مستقیم سراغ خودش باید بریم. میگه ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد او یک طور چه کار. تو به اجابت چی کار داری؟ اجابت جای دیگه است، فقط این که یه چیزی به دست بیاری نیست. بعضی وقتا ما یه دعاهایی داریم به نظرمون میاد که خب چرا اجابت نمیشه. باز یک داستانی تو مثنوی مولوی هست، داستان یه مارگیری که مردم رو جمع کرده بود که خب نمایش میداد و ماری رو گذاشته بود و یه کسی مارش رو میدوزده. حالا مار رو آدم به دوزه، همه جور دوزی دیده بودیم، دوزی مار نشنیده بودیم. میگه دوزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشمرد. وارهیدان مارگیر از زخم مار، مار کشتان دزد او را زار زار. دزده کشته میشه با زهر مار. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. این همه خدا رو دعا میکنه، خدا توفیق بده پیداش کنم مارم ازش بگیرم. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. ببینید چه تمثیلی میخواد بگه. بسیاری از دعاها ما خبر نداریم، مثل ماریست که اگر ما دعامون اجابت بشه. پس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. این کرم خداست که بسیاری از دعاهای ما رو اجابت نمی کنه. از دعاهای حضرت علی هم هست در نهج البلاغه می فهمد اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدای من اگه ندونستم از تو چی بخوام. خیلی مهمه که آدم چی بخواد. او امیت عن طلبتی، من در این که مطلوبم چی باشه ندیدم، چشم بصیرت برای این که چی طلب کنم نداشتم. فدلنی الا مسالهی، خدای خودت مصلحت منو به من حالی بکن، دلالت بکن، خودت یاد بده من چی بخوام ازن از تو. و خود به قلبی الا مراشدی، خدای خودت دل منو عاشق اون چیزی که درش رشد میکنم قرار بده. این خیلی مهمه که آدم حتی خودشم به خدا بسپره، بگیم خدا اینه بده اونه بده، اینه میخوام اونه بخوام. خدای خودت بگو من چی بخوام. این دعای عید فطر همین 1-2 هفته پیش خوندین دیگه، چی میخواستیم توی این قنوت؟ خدای منو داخل بکن، ادخلی ما ادخلت بهی محمدن و آل محمد. چقدر زرنگ آدم باید باشه. خدای منو داخل بکن هرچی که محمد و آل محمد رو داخل کردی، و اخنجنی به ما خرج در فیه محمدن و آل محمد. چی میخوام از تو؟ خدای اون چیزایی رو که میخوام که محمد و آل محمد خواستن. یعنی خود این که آدم چی بخواد خیلی مهمه. سطح به اصطلاح خواسته رو باید خیلی بارا برد که تا آدم این انتظار خودش رو از خدا بالاتر ببره و خدا رو باور بکنه. یه مقاله یه چون میخوندم، یه داستانی سوز این تبلیغات مسیحی ها بود، چقدر اینا ذریب این نکات روانشناسی رو در تبلیغات دینشون وارد میکنه. یه کوهنوردی میگه میخواد صعود بکنه به یه قله، همش با تصویر و اینها بود، و تصمیم هم گرفته بود که این قله رو خودش صعود بکنه، به نام خودشم ثبت بشه. در نزدیکی های قله که قرار گرفته بود، ناگهان پاش سر میخوره و سقوط میکنه. حالا توضیح میده در اون حالتی که داره سقوط میکنه چه احساسی داره، زندگیشو داره برق میزنه. ناگهان این تناب میپیچه و در اون زمین و آسمان همینجوری معلق میمونه. یه مرتبه فریاد میزنه خدایا خدایا، خدا میگه بله، خدایا نجاتم بده. یه تو فکر میکنی من میتونم نجاتت بدم؟ باور داریم حتما نجاتم بده. و بل کن دست تو، خدا بل کنم، بل کنم میفتم. مگه باور داری که من نجاتت میدم؟ بل کن دست تو، دستشو بل نمی کنم. رو سفت و سخت گرفته. صفحه بعد کتاب بود که گروه گشتی فردا صبح یک کوهنوردی رو یخ زده دیدن که در یه متری زمین دستشو به تنابی گرفته، در اون حالت یخ زده. یعنی رسید خودم که دست بل کن رو زمینی دیگه. ببینید مهم اینه که چقدر آدم باور داره، واقعا خدا رو باور داره، به او توکل میکنه و اون نتیجه که میگیره، میگه ما به چه چیزایی دستمون رو صرف بستیم، بیش از خدا به اون اعتقاد داریم. حالا اون دستشو به این تناب بسته، میخواد صعود بکنه به اون قله، هدفش تو زندگی اون قله است. این تناب رو هم ول نمیکنه، نجات خودش رو به این ریسمان دیده. تو به چه ریسمانی بیش از خدا تکیه داری؟ از دعاهای نهج البلاغه تو حضرت زمان حضرت علی است. میگه هر ترسی آدم تو زندگی داره، این ترس محقق جز ترس از خدا. از هر چی آدم به ترس رعایت میکنه. اگه بگن این بیرون کسی وایساده چاقو میزنه، نمیدونم فوش کتک میزنه، هیچ کی بیرون نمیریم. میگه ترس از هر چیزی نقد جز ترس از خدا که نسیه است. آدم به هر چی امیدوار باشه براش زحمت میکشه، کار میکنه، تلاش میکنه، مایه میذاره، سودی منافع، جز امید به خدا که میگه همینجوری خودش میاد دیگه. بنابراین مهمه که اینها به صورت لفظ در واقع، یا ما از خدا در واقع یک انتظار دیگه ای داریم، جز این که بصیرتمون بره بالا، دعاها در اون حد پایین میمونه. من شما به ساعت میفته، شما برقه نمیدید که سعی میکنم کوتاه بکنم. باز در اشعار مولوی هست، تغییر دید رو میگه. میگه که داستان حضرت موسی رو میدونید، بعد از اینکه 7-8 سال پیش شعیب زندگی میکرد و بالاخره دست زن و بچهش رو میگیره و زندگی مستقلی رو شروع میکنه. و یه شب سرد زمستانی بود که از خانه شعیب میاد بیرون و روانه صحرا میشن. موسی از دور یک احساس گرمایی میکنه و همسرش میگه که اینجا باشین، من برم، شاید راهم گم کرده بودن، برم راهو شاید پیدا بکنم، شایدم یه هیزم گرمی براتون بیارم اینجا گرم شین شما. ولی وقتی میره به رسالت برگزیده میشه، اون نور رو احساس نمی کردن بقیه که باش بودن. میگه موسی آن را نار دید و نور بود، زنگی دیدیم شب را حور بود. خیلی وقتا آدم نار میبینه ولی نوره، زنگی سیاپوس میبینید ولی حوریه. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس. چقدر این دعای قویه. خدای ما اصلا هیچ چیز دیگه از تو نمیخوایم، از این به بعد فقط میخوایم یه چشم بصیرت به ما بده. بعد از این ما دیده از تو خواهیم و بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این دریای وجود ما رو که به بی‌نهایت باید وصل باشه، این خس و خاشاک نگیره. خدای به ما فقط یه بصیرت بده. ساحران را چشم چون رست از اما، کفزنان بودند بی این دست و پا. میگه که اینا که یه عمر نعمت خدا رو می‌خوردن، نوکری فرعون رو می‌کردن، ساحران آمدن به جنگ موسی، چه اتفاقی افتاد؟ کدوم حقیقت رو اینا دیدن؟ چگونه وقتی بصیرتشون عوض شد افتادن به زمین سجده کردن؟ وقتی فرعون گفت که آمنتم له قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید، یعنی انتظار داشت ایمان که امر قلبیه با اجازه جناب آقا باشه، میگه دست و چپ و پات، دست و چپ دست و پاتون از جهت عکس هم قطع میکنم، همه تون رو به دار میزنم تا بفهمین که کدوم یکی از ما قدرتون بیشتره. پاسخ سایران رو خوندین تو قرآن، میگن لا زیر انا الى ربنا منقلبون، دیگه باکی نیست، ما دیگه منقلب شدیم. بعد دعا میکنن ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا به ما صبر بده. این تهدیدایی که میکنه دست پا، دست راست و پای چپ و به دار زدن، خدایا ما تحمل بکنیم. و توفنا مسلمین، نمیگه نکاری که ما زن و بچه داریم ما رو نکشه، در حالی که تسلیم توییم بمیریم، نه تسلیم اون. از دعاهای امام حسین هست، دعای عرفات خوندین، میگه خدایا تو که به اینایی که یه عمر نوکری فرعون میکردن این انقلاب در وجود در دلشون به وجود آوردی، یه روزه اینطور متحول شدن، تو که یوسف رو رسوندی به پدرش یعقوب بعد از این سالها، تو که یونس رو از دل ماهی، هی دونه دونه اینا رو میگه، جلوی اون جبل و نور قرار گرفتن، خدایا دلهای ما رو هم منقلب بکن، تو که این آدم ها رو اینطور تکون دادی. حالا مولوی هم میگه که ساحران را چشم چون رست از اما، نجات پیدا کردن از اون کوری، کف زنان بودن دی این دست و پا، سرود میخوندن میرفتن اعدام بشن. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب اصحاب نیست. میگه اصلا این وسائله، جسه همون کوهنوردی که دستشو به چیزی گرفته به اون بیشتر از خدا اعتقاد داره و همونم باعث سقوطش میشه. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم، که بر این جان و بر این دانش دادیم. خدای ما که عدم بودیم، قرآن مگه نمیگه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، ما که عدم بودیم، هنوز نطفه هم نبودیم، ما خاک بودیم، ما از کجا اومدیم؟ میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش دادیم. این دانش، این درک، این پی‌اچ‌دی ها، این همه خونه زندگی، امکانات بشری که حالا خدا رو هم قبول نداره، دوران عقلانیت مدرنیتس، عقل خودکفا، ما از کجا اومدیم؟ ای بکرده یار هر اغیار را، وی بداد خلعت گل خار را، خاک ما را ثانیاً پالیز کن، خاک وجود ما را خدای از دلش گلستان در بیار، هیچ نی را بار دیگر چیز کن، تویی که ما رو در واقع یه چیزی میکنی. این دعا تو امر کردی ز ابتدا، ورنه خاکی را چه زهره این بودا. خودت اصلا این استعداد در ما گذاشتی که بخوایم به سوی تو بریم، چون دعا من امر کردی ای عجاب، ای خدای عجیب شگفت، چون تو خودت این دعا رو امر کردی، خود دعا من را کن مستجاب. یه تیکه دیگه هم از این دعا بخونم، گفتن 10 دقیقه وقت داریم. دعای حضرت علی هم بخونیم که همش مال مولوی نمیشه. میگه اللهم اغفر ما انت اعلم و بهیم نفسی، خدای منم ببخش در اون چیزایی که من خودم نمیدونم، تو از من به خودم بالاتری. فا این اتو فا اد علیه بالمغفره، اگرم باز برگشتم تو هم به مغفرت برگرد. اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ، خدایا اون اشاره های گوشه چشم منو ببخش، با نگاه تحقیر، تمسخر، کم بها دادن به کسانی کجاها رو استغفار میکنه. و سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سخت شد، تنها بچه نیست که قبل از 6 ماهگی اگه بیفته سخت میشه، سخنی که سنجیده نشده باشه سخت میشه، خدایا سخنان منو که سخت شدن ببخش. اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی، خدای منو ببخش در اون عهد و پیمانایی که با تو بستم، ولم تجد له وفا عندي، خدایا تو هرگز وفای به عهدی نزد من نیافتی. اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی، خدای خیلی وقتا من با زبان خیلی حرفای قشنگی زدم، به تو تقرب جستم، تو مخالف و قلبی، ولی احساساتم، قلبم، عمل کردم خلاف این بود. این که میگه که خدای تو به من یاد بده که در واقع چی بخوام. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. سخنهای دقیق و خدایا خودت به ما یاد بده. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محبت هم ز تو، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. حالا اونجایی که اشتباهه میگه از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی خواستن. از خدا باید خدا رو خواست، نمیشه آدم در برابر خدا باشه بعد خواسته هاش در واقع پایین تر بیاد. میگه این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. یک دیکه کوچیکی هم از مناجات های عاشقانه مثنوی میخونم و ازم و خط میکنم، یه در 15 خط. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، شب جمعه است و دعای کمیل و از خدا مغفرت و رحمتشو میخوایم. میگه خدای نه این که من طلب داشته باشم، یا رب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی خفی را خود سزاست. این لطف توه، عنایت توست که این رو ایجاب میکنه. دست گیر از دست ما، ما را بخر. خدا ما را بخره، می خدا صاحب ما بشه دیگه، خدا ارباب ما بشه. مگه حضرت علی نیست که میفرماید که کفا بی عزن، همین عزت برای من بس که ان اکون لک عبدن، بنده تو هم. و کفا بی فخرن، این افتخار برای من کافی، ان تکون لی ربن، که تو ارباب منی. بزرگترین عزت من اینه که بنده ای تو هم، بزرگترین افتخار من اینه که تو اربابم هستی. میگه دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار، پرده ما مدر. این پرده هایی که قلب ما را گرفته، زنگاری که بر دلمون گرفته پاکش کن. ولی اون تو ستارالعیوبی، اون پرده هایی که آبرومون میره بر ندار. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت کی گشاید، ای شه بی تاج و تخت. کی میتونه این دست، این بندهای وابستگی که به دست و بال ما بسته جز تو باز کنه؟ این چنین قفل گران را ای ودود، کی تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، شب جمعه است به سوی تو رو کردیم، دست همونو به سوی تو دراز کردیم. چون تویی از ما به ما نزدیکتر، این دعا هم بخشش و تعلیم توست که عرض کردم. آخرش هم میگه این همه گفتیم، این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم. هیچ آدم به اینجا برسه که هرچی هست عنایت اونه. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برق. عالی ترین مقام دنیا باشه، بی عنایت خدا برقش سیاه کارنامش. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره ای، این خیلی نکته جالبی، این تیکه آخرش، قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم اصن در جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. چه ادعای بشر امروز داره، عقلانیت خود کفا، نیازی به خدا نداریم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان همینی که احساس میکنه من دیگه خودم عقلم به همه چی میرسه، طغیان میکنه. میگه این قطره ای علمه. اینشتین هم همینو میگه، ماکس پلانک هم که دو تا جایزه نوبل گرفت همینو میگه. میگه دانش بشریت در برابر مجهولاتش مثل یه قطره است در برابر دریا. اونایی که خوب فهمیدن فهمیدن، که نفهمیدن. تو نهج البلاغه مثلا حضرت علی میگه راسخون در علم کیا هستن؟ اونایی که رسوخ، یعنی ریشه کردن. میگه راسخین در علم فهمیدن که پرده های زیادی جلوی بسیاری از علوم زده شده که ما نمیتونیم کنار بزنیم. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون از این که ما نمیفهمیم رسوخ در علم نامیده، چون خیلی رسوخ در علم کردن، فهمیدن که خیلی چیزاست که نمیدونن. یه دیبیتی بود همین چند وقت پیش، نمیدونم دیدین تو تلویزیون، تایم هم چاپ کرد، مال یکی دوتا جنسیست بودن، یکیشون که ریچارد داوسون بود، یکیشم که مسیحی معتقد بود. خیلی خوندنی بود که چطور واقعا بشر امروز خدا رو هم بنده نیست. اینجا حالا میگه قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریا آی خیش. قطره ای علم هستن در جان من، وارهانش از هوا و خاک تن، از این منیت ها، پیش از این که این خاک ها خسفش کنند. قبل از این که من برم زیر خاک، فلان که بالای خاکم، بریم زیر خاک و پیش از این که این باد ها نسفش کنند. هزاران سال خواهد آمد که نسیم روزگار از خاک وجود ما خواهد گذشت. قبل از این چیزی به اونجا بره، خدایا این قطره علم رو در واقع به دریاهای خودت متصل بکن که ما بتونیم انشالله نجات پیدا کنیم. یه دعای کوچیکی هم برای جوانان هست، یکی از دوستان فرمودن که این دعای برای جوانان هم، اینم از مولوی، میگه که ای خدا گر آن جوان کج رفت راه، که نشاید ساختن جز تو پناه. فکر میکنن پناه های دیگه تو زندگی هست، تو از آن خود بکن، از وی مگیر، اونو مال خودت بکن، بنده خودته، نگیر این توفیق و از او. گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر، گرچه تو این روزگار نمیخوان در بند دین و معتقدات باشن، میخوان آزاد و رها باشن، هر کاری هر جوری میخوان بکنن. در واقع هم پدر و مادرها باید دعای خداجویی برای فرزندان بخوان، هم فرزندان از مهمترین فریضه که در واقع احسان به والدین هست، که در قرآن بجز توحید هیچ چیزی رو بیشتر از احسان به والدین توصیه نکرده، همه جا پا به پای توحید در واقع احسان به والدین هست. در حال من بیش از این خطرتون نکنم، دیر وقت شب، عذر میخوام این مقداری پراکنده، چون برها جلسه یک کمیل بود، فکر کردم که بحث دعا شاید مناسب باشه و سعیم کردم برای اینکه خیلی خسته نشین از عربی، برها این مقداری دور آدم ها قرار میگیرن از این زبان، ولی خب عرفای ما که با قرآن آشنا بودند اینها رو به زبان ساده تری برای ما گفتن، همون مفاهیم رو در واقع به یه زبان قابل فهم تری بنا کردن. انشاءالله سلامت و سعادتمند باشید، خداوند جمعتون رو متشکل تر بکنه، توفیق بندگی خدا و خدمت به خلق عنایت بکنه، روز به روز بتونیم گسترش بدیم در این قربت غرب که جاذبه های متعددی از چپ و راست انسانها رو به سمت خودش میکشه، نور حق و نور تسلیم به خدا رو در این جامعه انشاءالله روشن تر نگه داریم. موفق و معید باشید.